الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. مسأله ششم السادس، یعنی از مفترات، دوباره اون موارد تمام شد، وارد مفترات شدیم. الاکل و الشرب و النساء و الارتماس و الجماع و میاد تا مسئله السادس، بحث غبار است و اینا، گرد و غبار. ایصال الغبار الغلیظ الی حلقه، بل و غیر الغلیظ علی الاحوت، اولی قطعی، دومی احوت. حالا فرقی نمی کنه، سواء کان من الحلال که غبار دقیق آرد، اول حرام که غبار تراب و نحو تراب، خاکهای حرام، اشیایی که گرد و خاک داره، مثل فرش، گرد و غباری که از فرش برمیخیزد به امثال اینا، نحو تراب. سلام علیکم. و سواء کان به اثارتهی به نفس خودش گرد و غبار رو ایجاد میکنه، خود داره جارو میزنه به کنسن، او نحوه، خودش این کار نمی، گرد و غبار، یا مثلا جاهایی میخواد بگه با جارو زدن، تراکتور کار میکنه، جرثقیل داره کار میکنه، با بیل کشاورزی میکنه، گرد و غبار رو بلند میکنه و گرد و غبار رو به راه میاندازه. یا نه، او به اثارت غیره، این کاری نی، دیگران گرد و غبار را به راه میاندازن، طوفان آمده ایجاد گرد و غبار کرده. آشغالدونی، بله، زبالدونی، یعنی میخواستن اهانت کنن دیگه، بردن اونجا در مزبله آویزون کردن دو اینها. بعدم عمده مردم هم بلکه تو خوناشون آشغال داشتن، میبردن همونجا، خاکدونی، زبالدونی، که ببینن، همه ببینن، مایه عبرت بشه برای دیگران. او به اثارت الهوا مع تمکین من و عدم تحفظه، گرد و غبار میاد ولیکن خودش حفاظت نمی کنه. حالا در این مسئله دو روایت نقل شده، یک روایت از سلیمان ابن حفص المروزی، مروز همون مروه، اینجا شهر ری را من اشتباهی گفتم، رازی میگم، مروز همون شهر مرو است، اهل اونجا بوده. یک روایت از سلیمان ابن حفص مروزی نقل شده و اینها، بحث استنشاق در اون روایت مطرح شد. عرض کنم خدمت شما، بحث مزمزه، ازا تمزمزه او استنشق او شم رائحة الغلیظه، بوی غلیظ، که این محل اشکال سالا بیان میشه و اینها، یا بوی غلیظ یا گرد و غبار، در اون روایت داره، قید تعمدم داره در روایت، ازا تعمده، تعمدی در کار است و اینها. یه روایت میگه روزش قضا داره، کفارم به گردنش میاد، علیه القضا و الکفاره. روایت دوم در این باب از حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل کردن، از حضرت پرسیده ان در مزمزه استنشاق و در غبار، حضرت در هر دو صورت فهمد لا بأسه، مانعی ندارد، روزه را باطل نمی کند. جمع بین این دو روایت هم کردن، گفتم اون روایت اول تعمد را میگوید، اتفاقا در صدر روایت هم بود اذا تعمده، روایت دوم دیگه تعمدی در کار نی، اگر بخوایم جمعش بکنیم غیر عمده، چون تعمدی در کار نبوده، به غیر اختیارن وارد حلق شده آب، به غیر اختیارن گرد و غبار وارد بدن شده، فرمودن لا بأسه. جمع بین این دو تا روایت و اینها، حالا ایراداتی که به این مجموعه روایات گرفته شده، قبل از این که ما ایرادات صاحب مدارک و دیگران را عنوان و مطرح بکنیم، حضرت آیت الله خویی می‌فرمان در این روایت سلیمان ابن حفص مروزی است، نه سلیمان ابن جعفر. سلیمان ابن جعفر اصلا وجود خارجی نداره، نه در این روایت، در رجال اصلا نامی از سلیمان ابن جعفر نیامده. سلیمان ابن حفص مروزیه. یک دلیل زیبایی هم در این رابطه داریم، محمد ابن عیسی العبیدی روایت را که نقل میکنه کثیراً از سلیمان ابن حفص مروزی نقل میکنه. سلیمان جعفر ماند سلیمان ابن جعفر، عمدتاً این شخص محمد ابن عیسی العبیدی روایات فراوانی را از سلیمان ابن حفص نقل کرد. اینجا اتفاقا محمد ابن عیسی العبیدی وجود داره و اینها. اینم قرینه دوم که روایت مربوط می شود راویش سلیمان ابن حفص مروزی است. بعد ایشون می فهم و یمکن در روایت که بعضی ها سلیمان ابن جعفر را نقل کرده اند، ما میگیم سلیمان ابن حفص مروزیه، اونایی که سلام علیکم سلیمان ابن جعفر را نقل کرده اند اشتباه شده است. اشتباه به چی؟ میفهمن جعفر و حفص چون قریب المخرجن، اونجا جیم داره اینجا ها داره، لذا در ضبط اشتباه کردند و اینها. ولی به نظر شما واقعا این یمکن این اشتباه را بگیم؟ بله، سلیمان ابن جعفر نداریم، درست. سلیمان ابن حفص را داریم، محمد ابن عیسی ابن محمد ابن عبیدی، محمد ابن عیسی ابن عبیدی عمدتا از سلیمان حفص نه، اینا درست، ولی بگیم اشتباه شده است این دوتا ضبط. چه اشتباهی شده؟ اونجا جعفر، حالا جیم و هاش بماند، جعفر چهار حرفه، حبس سه حرفه، در جعفر بعد از جیم عینه، اینجا عینی وجود نداره، در جعفر ره، اینجا ساده. آخه جعفر با حبس به نظر من زمین تا آسمان تفاوت داره. یک کلمه باشد مثلا مناسب با جعفر، چهار حرفی باشه، همون وزنو داشته باشه، هم وزنم نیستن، لذاله ایشون هم فهمده یوم که، یعنی جای اشکال و اعتراض وجود داره بوده. حالا ما به این اصلا کاری نداریم و اینها. خب میذاریم کنار، چی میشه اون وقت جعفر میخونده؟ نه چی میخونده؟ این حرفا چه نقطه گذاری شروع شده؟ بعدش چی میخونده؟ اون زمان چی میخونده؟ اسمش چی بوده؟ جعفر میخوندن دیگه. ببینم چی میخونده؟ نه کلمات مبهم بوده. بله شما برداشت کوچولو این کار کردی که مثل همه، آخه اینم حرفه، هیچ ربطی به هم ندارد. لذا ایشون هم میگه یمکن جعفر را اتفاقا بالعکس اون زمان چگونه میخواندن، حروف را به خط کوفی بوده، به خط کوفی میخوندن، اون زمان ذره اشتباه نمیشده. جعفر با حفظ الان شما میگه خب نقطه جیم است و ه، بله حفظ و جعفر، الان میبین نقطه گذاری، اون زمان نقطه گذاری نبوده، همه جعفر میخوندن یا حفظ میخوندن؟ بله خب پس نمیدانیم. بالاخره قانون شما دوباره اومده اینجا، اون زمان چی بوده میخوندن؟ نقطه بر معیار اون زمان میگذاشتن دیگه، مگه نمیگذاشتن؟ نقطه‌ای که گذاشتن بر محور اون زمان، پس اون زمان اشتباه نمی شده، اصلا هیچ ردی به هم نه. این آقای فولادی برداشت اونقدر کوچولو نوشه بینه یه جوری این قطار رو راه می اندازه با این نوشته. ها؟ ایشون خطش قشنگ نوشته ولی مرد شوره گفتش ترکیبش را ببره که نه ایشون ها کلمه را دارم میگه اشتباه نشه و اینا، ترکیبش هم که قشنگه، اتفاقا ترکیبش قشنگه، بله در این بحثی نیست، ولیکن اینجا هیچ ربطی به هم نداره، اصلا نمیخونه. چی؟ ببینی جواب شما، سبعین با تسعین هیچ تفاوتی نداره، قشنگ، فقط نقطه است. نقطه بوده یا نقطه نبوده، نقطه زیر بوده یا بالا بوده، ولی حفظ سه حرفیه، جعفر چهار حرفیه، در عین تفاوت دارن، در سبعین و تسعین هر دوتا عینشون رو دارن، سینشون رو دارن، تفاوت که ندارن، فقط نقطه یا بالا بوده تسعین شده، نقطه رو بیاری پایین میشه و سبعین دیگه، هیچ فرقی نمی کنن. در نقطه گذاری اختلاف است، اما در کلمه جعفر و در کلمه حفظ نقطه گذاری نیست. سه حرف، چهار حرف، عین است، اینجا عین نیست، اونجا ره هست، اینجا صاد است، زمین تا آسمان تفاوت داره. اگر مثل شما بودن هرج و مرجه، درسته درسته، ولی اونا اونقدر دقیق بودن می نوشتن، اونقدر هم خوشخط بودن، فوق‌العاده بودن. اصلا قدیمی ها، من عموهای خوده اصلا دبستان نرفتن، خطشون اونقدر فوق‌العاده و عالی بود، من تا کلاس نو خوندم مورچه را می اندازن، ولی اونا یعنی تو خطاطی در حوزه کار می کردن. خیلی از بزرگان، خود امام مثلا خطش فوق‌العاده است، بسیار برجسته است. بعضی از مسئولین هم خطشون رو من دیدم، جریانی بود نوشتن دو اینا، دیدم اصلا نمیشه بخونی این چی است نوشته این آقا و امثال اینا، ولی طلبا کار میکردن، خوش خط بودن. مثلا این روایت هم میخوندن حسن الخط یدر فرزق، روزی را زیاد میکنه. اصلا حسن خط بوده، این قضای در حوزه بوده، الان دیگه نه حسن الخطی وجود داره نه قضای دیگری وجود داره، طلبه خطشون خراب و انال اخرب خطن نه نفسن خطن. ها او که استاد بوده، استاد نستعلیق، با او رب نستعلیق، او استاد نستعلیق، من رفتم منزلشون، اینها استاد نستعلیق بوده و اینها. الا یه حاله ایشون هم فرمه یمکن دیگه، به اندازه یمکن بپذیریم، ولی قطعی نیست. ایشون هم توجه داشته چرا اینجا میگه یمکن، اشتباه از کجا رخ داده و امثال اینا. اما روایت ایشون میفرمه موثق است، مورد اعتماده، طبق این روایت می شود فتوا داد و فتوا دادن آقایون صاحب عربه و دیگران. صاحب مدارک نوه شهید ثانی، ایشان آمده چند ایراد به این روایت گرفته. یک، ایراد سندی در دو جهت، و دوم چند ایراد دلالی گرفته است. اما ایراد سندی، یک، فرمه این روایت مزمره است. سألتهو، نگوته سألتهو یعنی چی آخه؟ سلیمان ابن حفص مروزی نگفته سألتو عن صادق علیه السلام، میگه سألتهو. روایت چون مزمره است فایده نداره. البته اینو بارها عرض کردیم و شما هم شنیدید، صاحب مدارک وقتی تنویع احادیث و روایات را بیان میکنه میگه باید صحیح اعلایی باشد. مزمرات را، مقبولات را، مرسلات را ایشون قبول نداره و اینها، یعنی خیلی حساس در این قضیه. صاحب حدائقم عمدتاً به جون صاحب مدارک میفته. هر جا صاحب مدارک حرف میزنه ایشون وارد میدان و معرکه میشود، حسابی میمالونه و هی ایراد بعد از ایراد امثال اینا. گاهی میگه خود ایشون برخلاف نظریش اونجا فتوا داده، روایت را میگه صحیحون، اینجا میگه مزمره است و صحیحی زیر سوال میبره. مثلا موارد اصلا مچگیری میکنه صاحب حدائق، ایشون میگه روایت مزمره هست. به روایت مزمره نمیدانیم آیا مسئول و نعن اون آقایی که ازش سوال شده امام بوده یا غیر امام. اگه غیر امام که حجت نیست، اگر امام معصوم حجتون علینا و علی الخلق. این اشکال اول. ایراد دوم که ایشون میگیره میگه در این روایت مجاهیل وجود دارن. سلیمان ابن حفص خودش یک مجهول، محمد ابن عیسای عبیدی هم مجهول دیگر. ربا مجهول غیر از مقتوع استا، مجهول معناش اینه این شناخته شده نیست اصلا کیه. به این روایت میگن روایت مجهول. یه وقت میگن ضعیف روایت، در رجال نامش آمده، ضعفهو اصحاب الرجال. مجهول به کسی میگوین اصلا تو رجال نمیشناسن، میگن یجهل، لا یعرف، قابل شنا، ما نشناختیم، هر چه گشتیم پیداش نکردیم. ایشون میگه اینها مجهولند و این حرفا. در این روایت همچی حرفی زده. این دو ایراد سندی. آیت الله خویی جواب میدن از مزمره بودن، میفهمه اما ایرادشون از مزمره بودن روایت، بله روایت مزمره سألتهوز، اما این روایت را سفار که صاحب کتاب است، بصائر و درجات داره، کتاب ها روایات دیگر داره، عنوان و مطرح کرده. سفار که شناخته شده است، هیچ بحثی در ارتباط با سفار نیست. سفار از سلیمان ابن حفص روایت را میاد نقل میکنه، از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی از سلیمان ابن حفص مروزی و امثال اینها. وقتی سفار نقل میکنه، سفار در کتاب شرح مشیخه این حرفو میزنه، میگه این روایات رو من تو کتابم آوردم، روایاتی که در کتاب آمده اینجا قطعاً 100% از آن امام معصومه، از غیر معصوم نقل نمیشود، از معصومه. تو کتاب کسی مثل سفار و امثال سفار از غیر معصوم روایت نمیاره. منتالا چرا این گونه شده؟ علتش اینه این سلیمان و امثال این بزرگان اومدن روایات را از امامان معصوم نقل میکنن، میگه سألتو عن صادق علیه السلام، روایت بعدی را که این آیون یادداشت کردن و سألتوهو، سوم و سألتوهو، چارم و سألتو. نه روایت مزمره هست، مرویون عن، مسئولون عن معلوم نی، به دلیل روایت قبلی من تو کتاب که آمد هی میگه پرسیدم پرسیدم پرسیدم. خب ما همین کار میکنیم دیگه، میگه از فلانی پرسیدم، جواب این سوال رو جواب داد، و از او پرسیدم، از او پرسیدم، یعنی از همون اولی سوال کردم. وقتی روایات از هم جدا میشه و نقل میکنن، دیگه از او پرسیدم نام امام را نیاوردن، از این باب امر مشتبه شده، ولی این مزمره نیست. محال بعید شخصیتی مثل صفار قول داده است در کتابش. من این روایاتی که در این کتاب می آورم با سند نقل می کنم از طرف و امثال اونها. روایات از امام معصوم است که صادر شده و من دارم نقل می کنم و اینها. این مال مزمره بوده. اما مجاهیل، محمد ابن عیسای عبیدی شخصیت بزرگواریه. کی میگه از مجاهیله؟ این جزء مجاهیل نی، شخصیتی که بعض بزرگان درباره ایشون فرمودن شخصیت برجسته و ممتاز و معروف ثقه. چگونه ایشون فرموده این مجهوله؟ اون مجهول نیست. اما ممکنه آقا بفرمان سلیمان ابن حفص مجهوله، ما اینم که حلش کردیم، گفتیم سلیمان ابن جعفر مجهوله، اصلا گفتیم وجود خارجی نداره. اما سلیمان ابن حفص مروزی وجود خارجی دارد. محمد ابن عیسی از این آقا فراوانم روایت نقل میکنه. ایشون مجهول نیست، مجهول اون سلیمان ابن جعفر است، نه سلیمان ابن حفص. این از نظر سند. اما از نظر دلالت، با صاحب مدارک ایراد به این حدیث و روایت گرفته و اینها، گفته در این روایت داره وقتی ازا تمزمزه، وقتی ازا استنشقه، وقتی ازا شم رائحة الغلیظه، بعد جریان غبار غلیظ و امثال اینا مطرح میشه. احدی نگفته است اگر کسی بیاد مزمزه کنه آب را یا استنشاق کنه روزش باطله. بحث فرو بردن آبه، نه مزمزه کردن آب، نه هزار بارم استنشاق کنه مزمزه کنه، کی گفت روزش باطله؟ یکی از مبتلات روزه. فرو بردن آب روزه را باطل میکنه. بله، این روایت میخواد بگه مکروه این کارو نکنی، کراهت دارد کسی در ماه مبارک رمضان این کار به این عمل انجام بده، این کار به این عمل انجام ندهید و اینا. پس اون دوتا می شود جز مکروهات، مکروه این کار انجام بدید و اینا. اگر انجام داده اید مستحب، دوباره روزه را به این روزه را ادامه بده، یه روزه دیگرم مستحب بس بگیری، چرا این کار انجام دادی؟ اما خب اشکال اصلی اینجا، اون دوتا را حلش کردیم، گفتیم منظور از تمزمزه و استنشقه این کار کرد و آب انعمدن وارد بدن شد، یه فرمی حلش کردیم به کمک روایات دیگر. اما ازا شم رائحة الغلیظه یعنی چی دیگه؟ بوی تند عطر، بوی تند گل. آدم ماه مبارک رمضان برود قمصر کاشان، بوی گلها پیچیده شدید، بره توی باغ، این بابا باغ داره، اونجا هم اطراشو میگیرن مشغولند و اینها، بره وارد باغ بشه، بوی عطر چنان پیچیده مست میشه از بوی عطر و بوی گلاب و عطر گلاب، گل و گلاب که میگیرن و امثال اینها. کجا داریم؟ چرا باید دیدم روزه باطله؟ هیچ که نگفته روزه باطله. یکی از مفترات روزه استشمام رائحه غلیظه هست. کی گفته باطله؟ خود در این روایت آمده. این اشکالو داره این روایت و اینها، لذا قبارم تشریف ببرن کنار این قضایا. این یکی از ایراداتی است که صاحب مدارک و بعض دیگران به این حدیث و روایت گرفتن. بعد آیت الله خویی میاد جواب میده، میگه خب اولی و دومی را حلش میکنیم، استنشاق میکنه، تمزمز هم دارد. اون میخواد در واقع بگه با استنشاق و مزمزه تعمدن آب را فرو هم میبرد، اون روزش باطله، اون را حلش میکنیم یه فرمی. اما شم رائحه را اینجا حمله بر کراهت میکنیم، مکروه در ماه رمضان بوی غلیظ را استشمام بکنه. این منافاتی نداره گرد و غبار روزه را باطل بکنه، منافاتی با بطلان روزه ندارد. قبلا هم گفتیم بیان میکنه، بارها فرمودن، یادتون باشه یکی دو روز قبل خوندیم یه روایتی را بعض مصادیقش مستحب بود، بعض مصادیقش نقص الکمال بود، مثل که وضو باطل میشه، یعنی نقص الکمال. چرا آمده است؟ دروغ بسته است بر خدا و بر رسول خدا و بر اهل بیت علیهم السلام، وضوشو ناقص کرده و اینها. اونجا نقص الکمال رو گفتیم، ولیکن نسبت به روزش، روزش باطله. یه قسمت روایت یه معنی، قسمت دیگر روایت معنی دیگر پیدا بکنه و امثال اینا. اینجا هم همینطوره، شم رائحت القلیزه یه معنی داره، مکروهه، استشمام نکنه، غبار غلیظ روزه را باطل میکند و اینها. باز ایراد دیگری هم وجود داره، باید ادامه داره، مفصل وارد این بحث شده. بله،
اینجا این چیز که میفرمان تجزیه بکنن بگن اونا چون مکروه اینا، بعدش خود امام فهم نزالک هم مفترون مثال هم میزنن، مثل
درسته 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 فإن ذلک مفتر علی معنیین، همونجا هم خوندیم، اونجا هم میفرمون یفتر دیگه. مگر نفرمودن ینقض الوضو؟ ینقض الوضو یعنی بره وضو بگیره دیگه، اونجا هم بود ینقض الوضو، بره بعد وضو بگیرد و امثال اینها. مفتر نسبت به غبار، نسبت به نکاب و امثال اینها یعنی باطل. اما نسبت به قسمت اول روایت در ازستن شقه یا تمزمزه، اونجا افطار یعنی نقص الکمال، افطار دو معنی کرد دیگه این آیه خوی. اینجا هم همون دو معنی را بر میداره و میاره. حتی بحث در اینجا ادامه دارد، طولانی بحثش، باز موارد دیگر رو بیان میکنه که باید فردا بخونیم انشاءالله. بله، بعد ایراد سومش هم این است، این موثقه تعارض دارد با روایت امام رضا سلام الله علیه که باید چگونه جمعش کنی. ایشون هم جواب میده به امثال اینها. حالا بنا بود شما بخونی یه مقداری. 27 بله.
26 مسئله 25 بعدش رو خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم.
من الواضح نبود از استر الی الکذب علی الله. 27 اون که خیلی عقب میمونه، من اینا رو که خوندم گفتیم دیگه اینو بخونی.
نه
اونا قبلی ها، نه من الواضح را که نخوندی، اصلا این سفر را نخوندی. آخه اینا میمونه.
نه نمیمونه، یه مسئله است، توضیحی هم نداره.
بله
توضیحی هم نداره، فقط
مسئله است. بله، با صفحه 27. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. پس هم مسئله 26 رو بخونی.
بله 26 رو بخونی بعد بیه 27. بله،
میفرماد که از استر را الکرد و علالله و رسوله صلی الله علیه و آله فی مقام تقیه من ظالمن.
بله،
لا یبطل صعوده کما انه لا یبطل مع السهو او الجهل المرکب. حالا این دو قسمت داره، میگه اگر مستر شد به این که کس ببندد بر خدا و رسول خدا در مقام تقیه از طرف یه ظالمی، مثلا تفنگی، شمشیری، چاقوی گذاشته بالا سر میگه آلا کس ببند. اینجا فرمودن روزش به این واسطه استرار باطل نمی شود. آقای خویی اینطور توضیح دادن، من الواضح عدم الملازمت بین المفتریت و بین الحرمت. واضح است که هیچ تلازمی بین مفتریت و بین حرمت نیست. یعنی اگر گفتیم مفتر است معناش نیست که حرامه،
حرامم باشه.
چرا؟ لجواز حصول الافطار به تناول الحلال، چون امکان دارد و جایز است افطار کند یعنی افطار حاصل بشه به واسطه تناول حلال، مثل همین مورد که حالا خودشون هم فرمودن، باز خودشون هم مثال میزنن، کما فی صورت الاسترار الال اکل او شور او الارتماس فی الما لانقاد نفس محترمه، کما این که مستر شده به اینکه بخوره یا بیاشامد یا اینکه سرش رو در آب فرو ببره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک نفس محترمه رو نجات بده. بل قد یجب کما فی الفرض الاخیر، اصلا در این فرض اخیر ممکنه بگیم واجب هست، یا قد یجب یعنی به تحقیق واجب است، فمجرد الحلیه
چون داره غرق میشه تو آب، حفظ جانش واجبه، بزنه بره توی آب نجاتش بده، در این حال مفطر هست اما حرام نیست.
فمجرد الحلیه ولو لأجل التقیه کما فی المقام لا تنافل بطلان بعد اطلاق دلیل. ایشون میاد میفرمه که مجرد حلیت، یعنی که ما میگیم الان اینجا چون تقیه هست، چون انقاض نفس محترمه هست، پس حلاله، ولو به خاطر تقیه در این مقام این منافات با بطلان بعد از اطلاق دلیل نداره، یعنی اینجا هم باطله اطلاق دلیل، میگه هر دو صورت
بله.
مقام تقیه باشه چه غیر تقیه باطله، الا بعد ایشون استثناء میزنه
بله ان تقوم قرینه، اینجا هم درست فرموده صاحب عروه بله. داره به نفع صاحب عروه دیگه حالا می وارد میشه،
الا ان تقوم قرینتون علل خلاف، مگر که قرینه اقامه بشه بر خلاف، کما فی خصوص المقام حیث ان مناسبت الحکم والموضوع تقتضی ان یکون الوجه فی مفتریت الکذب تشدید الامر علی الصائم لیکون علی حذر من، میگه به خاطر اینکه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند، اقتضا دارد که وجه در مفتریت کذب این باشد که شدت گرفتن، این تو روایت که بیان شده میخواستن امر رو بر صائم شدید کنن تا بر حذر باشه از کذب،
مواظب باشه دروغ نگه،
دروغ بر خدا و رسول هم نبنده،
بله لذا روزش باطل میشد
بله.
ولی اینجا تشدید الامر نداره، اینجا باید بگه، شاربش میگه دروغو بگو
ایشون اول میگه دلیل اطلاق داره، بعد میخواد اطلاق
نه الان بعدش بله همینو میخواد بگه دیگه
و
نه نمیخواد اینجا دیگه اونو بگه، اول بگه میگه این امر علتش چیه، این گونه بیان فرمودن میخوام بر حذرش بدارن از دروغ گفتن، میگه اگر دروغ بگی روزت باطله ها، ولی در ما نهنفی نمیگن اگر دروغ گفتی روزت باطله، فلسفه و حکمت دروغ بستن چون اونقدر مهمه فهمیدن روزت باطله، ولی در این مورد چی؟ باطل نیست. چرا؟ اصلا عمل داره بگو، عمل داره قسم دروغ بخور، نسبت دروغ بده در این مورد و اینها.
و هادا کماترا ینصرف الى کذب الحرام،
کذب حرام و تشدید الامره،
فلا یعم المحلل لأجل الاضطرار او التقیه به وجهن، یه شامل محلل یعنی دروغ حلال به خاطر اضطرار یا تقیه شامل اونا به هیچ وجه نمیشه. و یعیده، حالا میگه معید این حرف ما اینم هست، یه روایت میاده ما فی موثقت ابی بصیر المتقدم من قول هلکنا، اونجا روایت رو خوندیم، سوال کرد از امام صادق علیه السلام و اون الکذبتو تنقض الوضو و تفطر الصائم، قال
و تفطر الصائم بله
تفطر الصائم، بعد ابو بصیر که هلکنا ما هلاک شدیم، حضرت فرمودن لیس حدیث تذهب، اینطور که تو گمان میکنی نیست، انما ذالک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام، این روایت هم مؤید این مطلب، فانه منصرف الی الکذب المتداول المتعارف الموجب للهلکه کما لا یخفا،
ولی در تقیه که این گونه نیست،
فلعجل ذالک یمکن اید ید الانصراف الموجب لصرف الظهور،
بله
با همه این وجود میگه ممکنه کسی ادعا بکنه انصراف را که موجب صرف ظهور،
نه با همه اینا نداره که،
بله اجزایت
به خاطر این جا نه با همه اینها نداره،
نه
بله فل اجل ذا دلیل دیگه، میگه بی خاطر اون اطلاقات این مورد منصرف از اون اطلاقه، اطلاق میگه روزه باطله ولی که حلاله، جایز دروغ بگی و اینها در این مورد، ولی در اینجا انصراف وجود داره، پس مطلق مقید می شود روایت مطلق،
میگه ممکن است که ادعای انصراف که موجب صرف ظهور بشن ولا اقل الا اگه اینم نپذیریم ولا اقل من اندا یکون للکلام ظهور فی الاطلاق بگیم اقلا این کلام ظهور در اطلاق نداره
که هرگاه دروغ گفتی دروغ بسی روز باطل باشه ولی خود دومی را نمیتونن بگن حرف دوم درست نی روایت واقعا اطلاق داره نداره خب الان یه بخونی روایت را الان خوندید روایت را بله
میگه سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم
و تفطر الصائم
قلت له ابو بصیر میگه هلکنا
بله
قال لیس عیس و تذهب انما ذلک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیه السلام
خب این اطلاق نداره اطلاق دیگه یعنی حرف دوم آیت الله خویی جای بحث داره میفهمه بلا اقل من الله یکون للکلام ظهورم فی الاطلاق کذبه باطل میکنه روزه را دیگه مقام تقیه میخواد باشه مقام غیر تقیه باشه در همه موارد باطل میکند منتها اینجا بگیم انصراف نه اطلاق جلوشا به اطلاق ندارد بگیم اطلاق داره ولی انصراف دارد از این مورد اینجا استراره بله
فینتل ان حالا اگر بگیم ظهور در اطلاق هم ندارد فینتل ان الى شک خب امر منتهی میشود به شک والمرجع هینه دن اصالت البراءه مرجع در این روم اصالت
بله. البراءه والمرجع هینه دن
در همین مقام تقیه ما میگیم خب
شک اصل است که باطل نیست روزش
میخواد در واقع از دو راه این بحث تقیه رو ثابت
بله ولی خود دومی درست نیست ولا اقل نیست واقعا روایت اطلاق داره فقط انصراف رو باید درست بکنن بگم بله روایت انصراف دارد از کذب غیر عمد از کذب استراری و تقیه ای
بعد میفرماد فهم قلته حالا یه اشکال جواب دیگه حالا خیلی شاید ربطی به این نه مقتضا ما ذکرته عدم و مفتریت الکذب بالاضافه الى السبیل
نقض وارد بکنه بگه طبق این حرفتون سبیه که تکلیف نداره ممیز روزگر روزش نباید باطل میگه قیاس نکنین دو مورد را به هم بله
لصدور انها حلالن چرا به مقتضا مادل لعلا رفع قلم تکلیف ان
بله
قلم تکلیف ازش برداشته شده و ان عمده و خطأه واحد عمد و خطای سبیه یکیه قلت حالا ایشون جواب میده کلا هرگز فإن المرفوع عن إنما هو قلم المؤاخذة والإلزام اونی که رفع شده از سبی این است و جز این نیست او فقط قلم مؤاخذه و الزام است این برداشته شده
یعنی چی؟
یعنی مؤاخذهش نمی کنند ولی نماز شو باید
دومی چی؟
الزامی نداره یعنی از اصل اصلا الزامی نداره
الزامی نباشد و اینها هو قلم المؤاخذة والإلزام یعنی چی؟ نه دومی الزامه بهش بگن یجب و علیکه این که دروغ نگی بچه هست دیگه اصلا تکلیف یعنی نیومده الزام تکلیف نداره مؤاخذم نمیشه نه مؤاخذه و نه تکلیف
لا کل شیئن نه اینکه هر چیزی لیشمول الاجزا و شرایط و الموانع تا شامل اجزا و شرایط و موانع هم بشه فلا بد فی صومه من الاتیان به
این اجزاء شامل یا اجزاء
اینجا از همزه چیز فتحه گذاشته
بله
اجزاء نوشته با توجه به شرایط با اجزاء بشه
بله خب شرایط غیر از اجزاء اجزاء ذاتی شیء تو مجموعه شرایط بیرونه مثل مقدمات و مقارنات غیر از اونهاست فلا بد
فی صومه من الاتیان به الا حد ما یأتی به البالغون
بله
باید همون چیزی که بالغون انجام ده همون طور انجام بده یا انجام نده یا اگه خواست انجام بده همونطور که اونو انجام
بله
کما و مقتضا قولی علیه السلام مرو سبیانکم به سلات
مرو
سبیانکم به سلات و سیاه امر کنید فرزندانتون رو به نماز و روزه و من هنا لو تکلم فی صلاته بطلت به خاطر اگر
به خاطر همینه مثل بالغین تکلیف داره. حالا که نماز خوندی تو نماز شروع کنه حرف زدن، خب باطل دیگه. نگیم بچه از تکلیف نداره.
و این نم یرتکب محرما، بله مرتکب حرام نشده ولی نمازش باطل. و یعتبر فی صومه ایضا اجتناب عن الکذب علی الله و رسوله کالبالغ. مثل پس
بله
جناب از خدا و کذب بر رسول خدا مثل باله، بله کار حرام انجام نداده ولی اجتناب باید بکنه. و جمله ففرق واضح بین مثل هذا الکذب غیر الحرام و بین موارد و بین موارد انصراف دلیل. میگه فرق واضح هست بین این کذب که حرام نیست برای سبی و بین موارد انصراف دلیل الذي قلنا انه منصرف عن الكذب المباح.
اون در دارمدار تکلیف این بچه دارمدار تکلیف تفاوت داره این دوتا.
گفتیم منصرف از کذب بله. مباح او لااقل من عدم ظهور فی الاطلاق، یا لااقل باز همون حرف
لااقلشون
ظهور بگیم در اطلاق ندارد. به حیث یکون کالمحفوظ به ما یحتمل القرینیه کما لا یخفا، که در اصولشون بحث کردن اونجایی که محفوظ احتمال میدیم یه قرینه ای باشه میگن اطلاق دیگه ظهور نداره.
حالا کو قرینش کو قرینش رو بیاره لااقلیشون میفهمه لااقل قرینه ای دارد که ظهور ندارد. قرینش چیه؟ بیان بکنم برامو. اللهم صل علی محمد.